بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان خواستن راجع به پیامدهای فرهنگی، تمدنی، اجتماعی، تاریخی علم مدرن صحبت کنم ظرف یک ساعت و نیم. خب من همچه تخصصی ندارم، لذا این عنوان فراگیر رو محدودش میکنم به یک یا دو عنوان خاص که در ذیل این عنوان جا میگیره. چگونه تعریفهایی از علم در تعریفهای دیگری از بسیاری از مفاهیم اساسی حیات فردی و جمعی تأثیرگذاره. به عبارت دیگه مباحثی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم مطرح میشه گرچه ظاهرا انتزاعی است و تعداد کمی در معمولا حوصله پرداختن به این بحث ها رو دارن، انتزاعی محدود و عمقش از سطحش بیشتر، اما توجه باید کرد که اگر به تعریف خاصی از علم به دلایلی کسانی معتقد شدن، این پیامد داره و این پیامد یکی دوتا نیست. ممکنه به این پیامدها کسانی توجه نداشته باشند، اما هر تعریفی از علم و معرفت رو که بپذیری، به دنبالش هستی شناسی شما، انسان شناسی شما، تعریف شما از نظام حق و تکلیف، تعریف مرگ و زندگی، تعریف سعادت و شقاوت، فلسفه حقوق شما، فلسفه اخلاق شما، فلسفه سیاستت، تا نظام سازی در عرصه اقتصاد و حقوق و سیاست، اینا همه تحت تأثیر اون قرار میگیره. تعبیر علم مدرن در این عنوان آوردن، اینجور تعابیر بیشتر به درد مبهم کردن موضوع میخوره. عناوینی مثل علم سنتی، علم مدرن، علم شرق، علم غرب، معرفت، علم دینی، علم غیر دینی، اینا چون دقیق کالبد شکافی نمیشه موضوعات و مفهوم کلمات درست مرزبندی نمیشه، تبدیل شده به یک کلیشه هایی که من فکر میکنم این جور تعابیر بیشتر زمینه سوء فهم و بعد سوء تفاهم و بعد سوء استفاده از بسیاری از این قبیل کلمات میشه. اگر کسی در نقطه شروع و گرانیگاه تعریف مباحث معرفت شناختی که تعریف علم است و حدود علم، قلمروش، مبانیش، معیارش، میزان اعتبار و ملاک اعتبارش، اینا اگر به نتیجه رسیدیم، دیگه وقتی پسوندهای اینجوری برای علم میاری، عملا به درد خودگیج کنی یا مخاطب گیج کنی میخوره. تعبیر علم دینی مثلا با یه تعریف از علم و یه تعریف از دین معنی داره، با تعریف دیگری از علم و از دین اصلا علم به دینی و غیر دینی تقسیم نمیشود. از علم به کدام معنا داریم سخن میگیم؟ یه وقت از علم به معنای لغوی میگی، آگاهی غیر دینی معنیش اینه که چیزی آگاهی از واقع باشد اما دینی نباشد و ایجاد تقابل و تباین میان آگاهی و دین، یعنی علمی ندانستن، علمی ندیدن دین و دینی ندیدن علم. خب اینا همه یه پیش‌فرضایی داره در تعریف علم و در تعریف دین. به معنای لغوی میگید علم دینی و غیر دینی، یا به معنای اصطلاحی، معنای اصطلاحی خاصی، علم به مفهوم آگاهی و مطابقت با واقع، یا علم به مفهوم مجموعه گزاره‌ها و نظریه‌هایی که مجموعه دانشمندان دادن درست یا غلط با مبانی و پیش‌فرض‌های مختلف. بنابراین هر وقت از این کلمات استفاده میشه، شما اجازه ندید قدم اول به راحتی برداشته بشه، چون اگه قدم اول رو راحت برداشت و رفت مخاطب، دیگه به گردش نمیرسی، یعنی تا آخر این مغلطه و سفسطه ادامه پیدا میکنه. همون اولی که کسی به شما میگه علم مدرن، علم سنتی، نمیدونم پست مدرن، با ما با این کلمات بازی نمیکنیم، چون هر کدوم از اینا چند جور تعریف شده. منادیان علم مدرن خودشون در تناقض با هم دیگه آمدن مدرنیته و علم را و علم مدرن رو تعریف کردن. تعریف پوزیتیویستی علم، تعریف اگزیستانسیالیستی از معرفت، تعریف چی از علم، اینا رو میفهمیم. اما مدرن، سنتی، فلان، خیلی چیزا مخلوط میشه. سنت چیست؟ نسبتش با دین چیست؟ نسبتش با دین وحیانی به طور عام چیست؟ نسبتش با اسلام چیست؟ با عقلانیت در تعریف اسلام. همطور رو هوا سنت مدرنیته. علم شرقی، علم غربی، علم قدسی، علم سکولار، کجای علم سکولاره و کجاش قدسی است؟ اگر علم به مفهوم بدیهیات و برهانیات و بد مطابقت با واقع تعریف شد، اصلا به چه معنا دیگه دینی و غیر دینی داره؟ نقش تجربه کجاست؟ کیفیت احراز مطابقت با واقع چگونه است؟ اگر یک بحث منسجم مستمری در حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم صورت بگیره، عواقبش رو میتونی کنترل بکنی در حکمت نظری و بعد حکمت عملی، و الا نمیتونی. پیش فرض نظری تعبیر علم مدرن چیست؟ بعضی علم مدرن رو مثلا تجربه گرایی نمیدونم عقل رو به رسمیت میشناسه، نوع خاصی از شهود رو رد میکنه، نوعی رو تایید میکنه. مدرن به این مفهوم دو گرایش از معرفت شناسی تا فلسفه تا هنر و ادبیات و بعد علوم انسانی سایه خودشو انداخته. جریان‌های پوزیتیویست و بعد نوع دیگری از جریان‌های رئالیست و جریان‌های فکری کلاسیک تو عرصه‌های مختلف از فلسفه تا ادبیات و هنر اینا مدرن دانسته میشن. جریان‌های رمانتیک و ایدالیست هم جریان‌های مدرن حساب میشن. باز اینا آمدن به جنگ اونا، بعضی خودشون پست مدرن میرن. تقریبا این که واقعا یک سیر تاریخی مشخصی طی شده باشد که هر مقطعی از تعریف علم، هر نوع از تعریف علم لزوما مسبوق باشد به لحاظ تاریخی و منطقی به یه تعریف دیگری از علم، یعنی فقط سیر تاریخی اینها رو در نظر داشتن و مرزهای آهنین بین این مقاطع مختلف ترسیم کردن که تا یه دوره‌ای اینجا همه تفسیر پوزیتیویستی از علم بوده، از یک دوره‌ای چی بوده تا یک دوره‌ای چی بوده، واقعیت به لحاظ تاریخی در عرصه فلسفه نداره. همواره گرایشات مختلفی در عرصه معرفت شناسی و تعریف علم تا امروز وجود داشته و دارد و خواهد داشت و در هر دوره‌ای بعضی از این گفتمان‌ها، بعضی حالا تعبیر گفتمان هم البته پیشفرض داره، خودش یک تعبیر نسبی گرایانه است، ولی حالا به همین معنی که امروز به کار می‌برند، در هر دوره‌ای یک گفتمانی گاهی به علل اجتماعی، گاهی هم به دلایل نظری که توانسته خودش رو بر بقیه دیدگاه‌ها تحمیل بکنه رو آمده. یعنی تقریبا دیدگاه‌های مختلف در این عرصه درست و غلط مثل جناح‌های مختلف در عرصه حکومت و سیاست همیشه حضور دارن. چجوریه که در یک مقطعی یک جریان فکری اجتماعی سیاسی توی حکومت‌ها در سطح دنیا میاد بالا، غالب و حاکم میشه، اون جریان های دیگه نابود نمیشن، به لحاظ اجتماعی و تاریخی حضور دارن ولی از متن به حاشیه رفتن، در یک دوباره دوره باز از حاشیه به متن برمیگردن. یه وقت راجع به علل تاریخی اجتماعی تحول رویکردهای تمدنی بحث میکنی که مثلا در اروپا در چه قرنی چرا این دیدگاه و این تعریف از علم بالا آمد، اون تعریف رفت به پستوی فرهنگی و سیاسی، چرا در یک دوره دیگه باز اون گفتمان، اون فرهنگ، اون تفکر آمد عرصه رو گرفت و اون رفت به حاشیه. یک رفت و برگشت در حد هرج و مرج به لحاظ اجتماعی وجود داشته، دلیل نظری نداشته، عمدتاً علل اجتماعی داشته این بالا رفت‌ها و پایین آمدن‌ها و این جزر و مدهای تاریخی اجتماعی. بعضیا فکر کردن کلاً هرج و مرجه و تو همین دوره‌ای که به نام معرفت شناسی پست مدرن اصلا هیچ منطقی بر هیچ علمی حاکم نیست، افول و ظهور اجتماعی تاریخی تمدنی یک دیدگاه رو بر نسبت به دیدگاه‌های دیگه، این رو خلط کردن با درست و غلط بودن به لحاظ استدلالی و منطقی. حتما باید اینا رو از هم تفکیک کنیم و الا به نتیجه درستی نمی‌رسیم. و من خیلی‌ها می‌بینم دوستان مخلوط می‌کنن این بحثا رو با گرایش‌های مختلفشون. بنابراین به این قضیه توجه داشته باشیم، سیر تاریخی دقیقاً منظم منطقی تقریباً، نمیخوام بگم اصلا وجود نداشته، ولی تقریبا وجود نداشته. اما علل اجتماعی تمدنی زیاد و مهم و برجسته‌ای وجود داشته و دارد که چرا در یک دوره‌ای یک جریانی از حاشیه به متن میاد، یک جریان معرفتی از متن میره به حاشیه. و این دلیل بر درست و غلط بودنش هم نیست. اینا باید از هم تفکیک بشه. مخ بسیاری از بحث‌های پست مدرن بدون استثناء ریشه‌های اینا رو شما در آثار مکتوب یونان باستان هم می‌بینید. یعنی بنده دارم ادعا می‌کنم که تو حوزه تعریف علم ما تقریباً حرف جدیدی نمی‌شنویم. ممکنه بگید ویتگنشتاین بازی‌های زبانی گفته یا نمی‌دونم فلان چی میگه یا هایدگر در باب افق‌های تاریخی در هرمنوتیک تاریخی مفاهیم گفته یا چی، کو اینا عیناً توی مباحث یونان قدیم یا اولین متون مکتوب فلسفه غرب. خب شما این تعابیر رو ممکنه اونجا نبینید، ضمن که بعضیش هم می‌بینید، اما تقریباً ریشه تمام این حرفا رو در آثار متعدد و جریان‌ها و سبک‌های مختلفی که در همون زمان مطرح بوده بهتون نشون میدم و بهتون نشون میدم که همین الان بعضی از آخرین مقالاتی که تو حوزه مباحث به اصطلاح پست مدرن راجع به تعریف علم همین الان داره تدریس میشه. همین الان مثلا کمتر از یک ده است. چند تا مقاله در این باب نوشتن و الان به امان حرفای جدید تو کرسی‌های تخصصی دکتری فلسفه علم بازخوانی و بازسازی یه بحثی است که 2000 سال پیش جزو اولین شبهات امکان علم مطرح شده. یه بحثی داره سقراط، شبهه مرد یونانی، که اساساً علم محال است. نه از طریق گفتگوی دو نفر میشود به علم رسید، نه از طریق تفکر حصولی و منطقی کسی خودش میتونه به علم جدیدی برسه، نه در حوزه تصور، نه در حوزه تصدیق. خب آخرین و جدیدترین بحثایی است که کسانی که از پوزیتیویسم شروع کردن رسیدن به شکاکیت در این حد که علم اصلا محال است، اگر یا یک مفهومی یا تصور و تصدیق یا تو ذهن ما هست یا نیست. اگر هست که معلوم است به چی میخوای عالم بشی، علم به او میشه تحصیل حاصل که محاله. یا تو ذهنت نیست، کلن مطلقاً در ذهنت نیست، که پس مجهول مطلقه. چگونه میشه دنبال مجهول مطلق بود؟ چیزی که هیچی ازش نمیدونی چگونه میتونی به او علم پیدا کنی؟ و اصلا اگر یک گزاری وارد ذهنت شد، از کجا میفهمی که این علم به اونه؟ چون او رو که نمیدونستی چیه که، چطور فهمیدی این علمه؟ چطور میفهمی این معلوم همان مجهول است؟ خب این بحث کی مطرح شده؟ الان به شکل جدید داره باز داره بازسازی میشه. بعضی از اساتید فنم دیدم میگفتن آقا اینو ببین این کجا بوده همچی حرفی. گفتم آقا شما مثل که درست مسئله نمو فقط حفظ میکنی و میری جلو، اصلا این کجاش تازه است. شما ببین جناب بوعلی همین بحث رو مطرح میکنه، چون سقراط به این یه پاسخی داده به همین شبهه، افلاطون هم یه پاسخی میده، بعد ابن سینا میاد هم افلاطون هم سقراط هر دو رو رد میکنه و خود ایشون دو تا جواب میده. اگر همین نوع پرسش که ابن سینا 1000 سال پیش گزارش میکنه و نقد کرده و این گفتگو 1500 سال قبل از ابن سینا صورت گرفته، این پرسش و پاسخ رو درست کالبد شکافی بکنید، جدیدترین مباحثی که الان داره تو معرفت شناسی پست مدرن و نسبی گرا بررسی کنید، ببینید چقدر شباهت‌های ذاتی وجود داره. نزاع معناداری علم، نزاع مطابقت یا عدم مطابقت با واقع، نزاع بر سر معانی مختلف علم، اینا جز قدیمی‌ترین نزاع‌های ثبت شده در تاریخن. ابن سینا یه جایی هم سقراط با طنز جواب میده، سقراط با یک مثال هندسی سعی میکنه جواب بده به این سوال، افلاطون هم طبق مبنای خودش اون دو قطبی معلوم و مجهول رو میشکنه و میگه یک شق ثالثی داریم به نام فراموشی و یادآوری. جناب بوعلی هر دو رو نقد میکنه، دو تا جواب میده خودش. یه جا تعدد عنوان در مد بین اون مجهول و معلوم، یک جا میگه اجمال و تفصیله، که اینا ترجمه کنید به زبان فلسفه امروز پست مدرن، تقریبا تلاش هایی که همین الان صورت میگیره برای پاسخ دادن به این سوال همیناست. فخر رازی اشکالی که به بوعلی کرده مقایسه کنید به بعضی اشکالاتی که به پاسخ های پست مدرن. جناب ملا صدرا میگه هستی شناسی و معرفت شناسی رو تفکیک، ایشون علم شناسی و وجود شناسی رو یک کاسه کرده، یعنی علم وجود ذهنی است و وجود تقسیم به ذهنی و عینی میشه و اینا همه از یک سنخه و چیزی جز هستی نیست، و معرفت یعنی هستی شناسی مسابقه با خود هستی است و عملا مشکل دوگانگی عین و ذهن و مسئله شکاکیت رو حل میکنه. این بحثی که از کجا بدانم ذهن من مطابقه با عینه، از کجا بدونم علم من مطابقه با واقعه، مسئله منتفی میشه با معرفت شناسی صدرایی. لوازم حرف ایشون همینه، هستی شناسی و معرفت شناسی رو یک کاسه میکنه. جواب فخر رازی میده، شاید ده ها و صد ها مسئله که امروز به نام مسائل لاینحل در حوزه معرفت شناسی و تعریف علم مطرح شده، اینا همه مسائلی باشه که شما اگر درست بررسی بکنید در آثار حکما و عرفا، چون در حوزه عرفان نظری هم بحث های معرفت شناسی زیاد شده، همین بحث اتحاد عالم و معلوم، اتحاد عاقل و معقول، که حتی ملا صدرا میگه در ادراکات حسی هم عالم و معلوم متحد میشن، این یک نظریه مهمی است، هم تو روانشناسی، هم در تعلیم تربیت، هم در معرفت شناسی، هم در هستی شناسی. تعریف علم رو عوض میکنه اساسا. ما اگر در دانشگاه و حوزه این تعریف های مختلف علم رو به درستی نسبتشون رو با هم بسنجیم و بعد به لوازم همه اینا پابند بود، که حالا یک مشکل دومیه، عدم پایبندی به لوازم یک حرف، به همه لوازمش. این هم یکی از مشکلاتیه که در غرب و شرق وجود داشته و داره. تفاوت بگذارید بین علل اجتماعی بالا و پایین آمدن، روی کار آمدن یا از به متن آمدن یا به حاشیه رفتن دیدگاه‌های مختلف، با سیر منطقی تاریخی بین اون نظریات. اینا دو چیزه. یه جاهایی هم ممکنه اینا بر هم مطابق افتاده باشند، اما ملازمه منطقی بین دو تا وجود نداشته. یک پیش‌فرض دیگه توجه بکنیم که بعضی‌ها فکر می‌کنن که مثل که تمام تمدن و تاریخ و فرهنگ عمومی مثلا غرب، حالا داریم راجع به غرب صحبت میکنیم، بر اساس نظریه فیلسوفان ساخته شده، مثلا ملت‌ها، دولت‌ها همه نشستن توی کنگره‌ای گوش به زنگ ببینن مثلا افلاطون، سقراط، ارسطو چی گفتن، گفتن اینجوریه، خیلی خب حالا بریم پس دیگه بر این اساس جامعه سازی کنیم. یا مثلا همه نشستن تو اروپا انگوش به دهان ببینن مثلا دکارت، لاک، کانت اینا چی میگن، بر اساس اونا برن تفکر کنن، زندگی کنن، عمل کنن، نظام بسازن. اصلا این خبرا نبوده. اینا ما اینجوری بحث میکنیم، نسبتی میبینیم بین اون حرفا و اون واقعیات. بعضی اصلا این نسبت رو معکوس کلا دیدن، یعنی گفتن اینطور نیست که مثلا دکارت آمده از سوبژکتیویته و ذهن زدگی حرف زده، بعد همه گفتن که ای عجب اینجوریه، خیلی خب پس شروع کنیم از حالا اقتصاد و سیاست و خانواده رو بر این اساس بسازیم. اینطور نیست، اتفاقا میگن عکسشه. این چهره ها واقعیت های موجود در زمان خودشون رو مطابق سبک خودشون تئوریزه کردن و به یک معنی آینه زمان خودشون بودن. یعنی اگر در یک دوره‌ای جان لاک، استوارت میل، نمیدونم بنتام، دیگران میان تعریف خاصی از نفس، یک تعریف خاصی از طبیعت انسان، طبیعت خاصی از سوائق و انگیزه های انسان میکنند، یک تعریف خاصی از علم، اینجوری نبود که اول اینا این تعریف رو کردن، مثلا فرانسیس بیکن آمده گفته آقا علم رو برای حقیقت خواستن، حالا ما برای قدرت میخوایم، بقیه گفتن اینجوری خیلی خوب، بس شروع کنیم. نه، یک پدیده، یک موج اجتماعی در اروپا به وجود آمد تحت تأثیر جهان اسلام، تحت تأثیر برخورد قرون وسطای غرب با جهان اسلام، تحت تأثیر جنگ‌های صلیبی، تجارت‌ها، رفت و آمدها و ضعف بنیه‌های مسیحیت کاتولیک و از این قبیل، یک جنگ قدرتی مثلا در اروپا به وجود آمد که اینا همه واقعیت داشته. بعد این وسط هر کسی به یک بخشی آویزان شده، یه محملی پیدا کرده که منافع اونا رو بیشتر تضمین بکنه یا تعریف کنه، به اون میدان دادن، بررسی شده، بعدی آمده بالا صورتبندی شده. یعنی اولی اتفاقات افتاده تو جامعه، بعد کسانی، فیلسوفانی، نظریه پردازانی آمدن و اینها رو صورتبندی کردن و به اصطلاح سمبولیزه کردن، برجسته کردن و اونا شده سرتیتر وضعیت. بعضی از این طرف گمان کردن، من خودم معتقدم که هیچ کدومش ترکیب و تلفیقی از این دوتا بوده. یه پدیده های اجتماعی به وجود آمده، گاهی اونا باعث شد که یک نظریاتی طرح بشود و تلقی به قبول بشود، چون مدافع اون وضع و اون منافع بوده، یا چون تونسته بهتر از سایر نظریات او رو تبیین کن. در یک مواردی هم عکس بوده، یعنی واقعا یک نظریه مطرح شده، سوالی بی جوابی مطرح بوده و این جواب به موقعی رسیده. جواب به موقع معنیش جواب صحیح نیست لزوما، اما به موقع بوده. به تعبیری دیگه در زمان مناسب، در مکان مناسب قرار گرفته، نه اینکه او علت این قضیه بود. زمان و مکان مناسبی بود، میطلبید، تو درست توی موقعیت وارد شدی و حرفاتو زدی، آمدی بالا. گاهی میدونید امواج اجتماعی وجود داره، به علل مختلف به وجود آمده، یک کسی، یه مرتبه، افرادی، کسانی اون لحظه خاص اونجان و سوار اون موج میشه و اتفاقا اون موج به نام او تثبیت میشه، در حالی که او هیچ کاری بوده در ایجاد این موج. از این قبیل هم ما زیاد داریم که من مثالای تاریخی هم براش زیاد دارم. اینم نکته دوم، که در برابر این دیدگاه که فیلسوفانی آمدن تعریفی از علم ارائه کردن، بعد بر اساس این تعریف تمدن ساخته شده، این تصور یعنی کمی ذهنیه، درست نیست. عکسش هم که بگیم اینا همه فقط بازنمایی و بازخوانی واقعیت‌های موجود بودن و هیچ تأثیری نداشتن، متأثر از اونها بودن، اینم درست نیست. شما اگه می‌خواید یک کمی به این قضیه بیشتر التفات پیدا کنید، به شرایط زمان خودمون توجه کنید. تو همین دورانی که داریم کار میکنی، زندگی میکنی، این نسبت دو طرفه، این تعامل رو شما میبینی. یک واقعیت‌های اجتماعی میدان میده به یک مرتبه که یه پرچم یک فکری بره بالا، یه پرچم دیگه این نره بالا، جدا از حق و باطلش. یعنی یه حرفی ممکنه هزار ساله داره گفته میشه ولی شنیده نمیشه، توی موقعیت خاص شنیده شد. خیلی حرف هست که جریان درست میکنه ولی برای اولین بار گفته نشده، بلکه برای اولین بار شنیده شده. عکسش هم هست، یه مشکل عملی یا یک پرسش نظری توی یک جامعه مطرح شده، هرج و مرج، کسی جواب مشخصی بهش نمیده، گیج شده افکار عمومی، حتی نخبگان گاهی زیگزاگ میرن، نمیدونن پاسخ این چه در این مورد با چی کار کنیم. یه مرتبه کسانی پیدا میشن مسئله رو خوب صورت بندی میکنن و یه پاسخ پذیرفتنی تر میکنن. تو این لحظه خاص اونا میگیرن این رو. بعد چون الیت جز اینا هستن، نخبگان هستن، نخبگان اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، رسانه‌ای، بر اساس او حرف یک صورتبندی میکنن، یه سری قوانینی تو پارلمان مینویسن، چیزایی میشه گفتمان حاکم، خط قرمزایی ایجاد میشه، یه چیزایی میشه شعار اصلی و رسمی. تا یه مدتی این جریان، این مثل مسیلی است که به سیل جهت میده، او تعیین میکنه که سیل از کدوم طرف بره. گاهی سیل مسیل خودش رو ایجاد میکنه، گاهی مسیل است که به سیل فرمان میده و جهت میده، هر دوش هست که اینا باید از هر دو جهت بررسی بشه. مثال اگر بخوایم بزنیم، ببینید ای کانت و دکارت و اینا که حالا پدران علم مدرن و تاریخ جدید و میگن فیلسوف مدرنیته، غرب رو تقسیم میکنیم به ما قبل دکارت و ما بعد دکارت، ما قبل کانت، ما بعد کانت، در زمان خودشون غالب اینا اصلا نه شناخته شدن، نه تحویل گرفته شدن، نه کسی حرفاشون رو خونده، نه کسی بر اساس حرفای اینا تصمیم گرفت. معمولا اینا 100 سال، 200 سال، 300 سال بعد کسای دیگه ای دو سه قرن بعد اومدن آثار اینا رو خوندن، یک قرن بعد خوندن. بعد آقا یک نسبتی است بین حرفای مثلا دکارت با این اتفاقاتی که افتاده. خب حالا ممکنه این نسبت هم باشه، اما اینکه این علت اون بوده، اون علت این بوده، بخشی از این علت بخشی از او بوده، بخشی از او علت بخشی دیگری از این بوده، چی بوده، اینا همه باید چی. ولی به لحاظ ذهنی کسی و بعضی متاسفانه اینو عرض میکنن، برای که بعضی توی قضیه افراد کردن، تاریخ رو به یک ادوار و اکوار غریبی تقسیم کردن که از زمان سقراط تا الان نمیدونم دوره تاریکی بشر است و همه دوره فلان است. تقسیمات ذاتی در تاریخ و جغرافیا، جدول کشی های تاریخی جغرافیایی آهنین نفوذناپذیری که برای دیدگاه های مختلف داره ترسیم میشه توسط حتی بعضی دوستان، نه واقعیت تاریخی داره نه یه منطق نظری ازش حمایت میکنه. یه مقداری مبالغه است، یه چیز امر جزئی رو تعمیم دادن و مطلق کردن به مسائل خیلی کلی. گاهی نخبگانی، الیت سیاسی اقتصادی، مثلا منافعشون با اونا جور درآمد، یک تعریف خاصی از علم و معرفت رو بدون این که به پرسش‌ها و شبهاتش جواب بدن ترویج کردن، گفتمان رسمیش کردن، نسل‌های بعد رو تو دانشگاه‌ها بر اساس این محکمات آموزش دادن، شکل دادن. بعد رسانه رو، آموزش پرورش رو، قوانین دولتی، نظام حقوقی رو، اینا همه رو سازمان دادن بر اساس بعضی از این حرفا. و یه عده از این جهت بودن کسانی، عده کمی که مؤثر بودن واقعا در تاریخ. لذا شما ببینید جان لاک در انگلیس، در دربار انگلیس یه وقتی یه چیزایی میگه، بعد مثلا در آمریکا که جنگ آمریکا و انگلیس اسمشه گذاشتن انقلاب آمریکا، ما هم میگیمش انقلاب آمریکا. انقلاب کجا بوده؟ اشغالگران اروپایی رفتن آمریکا رو گرفتن، بعد بین اونایی که تو منطقه اشغال شده بودن با ملکه در انگلیس دعوا شد. اونا گفتن ما خودمون اینجا بین این انگلیس و اینا با هم، و یک جنگ استعماری هم بین انگلیس و فرانسه و اسپانیا در قاره آمریکا صورت گرفته، اسمش گذاشتن انقلاب آمریکا. خب بعد یه مرتبه می‌بینید چهار تا جمله از جان لاک میاد تو قانون اساسی آمریکا که هنوزم این به عنوان مانیفست لیبرالیسم و جمهوری خواهی و اینا مطرحه، با اینکه لاک خودش جمهوری خواه نیست اصلا. ولی یه تعریفی، این تعریفی که از حقوق بشر و جامعه مدنی میکنه جان لاک، مبتنی است بر یک فلسفه اخلاقی که او داره. فلسفه اخلاقش مبتنی بر چیه؟ معرفت شناسی، یعنی یک تعریف خاصی که ایشون کرده از علم. منتها کسی که حرفا رو نه نقد کرده نه بررسی کرده، مثلا گفتن ببینیم آیا این نظریه که میخوایم تو قانون اساسی آمریکا بیاریم مبانی معرفت شناختیش چیست؟ هرگز. یه جمله تو خوششون هم اومده، دیدن الانم با این جمله میشه نظام سازی کرد و میشه از پس رقبا برآمد. خب یه اتفاق میفته. یا مارکس، مارکس خودش آلمانی است. جالبه دو تا تئوریسین اصلی هم سرمایه‌داری هم مارکسیسم خب آلمانی هستند. مارکس و ماکس وبر که میگن مارکس سرمایه‌داری است، اینا در دو مقطع بحث کردن. هیچ کدومشون هم فکر نمی‌کردن که بعداً بر اساس حرفای اینا نظام سازی میشه. ولی شد. چون مارکس که نظام مارکسیستی شوروی رو که ندیده که، مارکس نظریه پردازی مارکسیستی خودش رو تو لندن کرده. بعدها لنین و مارکسیستا و اینا در بر اساس او یک نظام تشکیل میدن، بعضی از حرفا او رو مبنای نظام سیاسی اقتصادی میکنن در شوروی و بر نصف جهان حکومت میکنن به این نام. یا مثلا چنان که بعضیا گفتن بین بعضی از حرفای نیچه با جریان نازی ها بعدن ارتباطی هست که اصلا خود نیچه این نیست، ولی نوعی اقتدارگرایی در بعضی از آثار نیچه دیده شده استفاده، در حالی که خیلی چیزای دیگه هم به نیچه قابل استناد هست و از این قبیل مباحث. یک معید دیگه هم این که قالب این چهره هایی که شما میبینید به عنوان گفتمان ساز در تاریخ مطرح شدن، اکثر قریب به اتفاق اینا مونتاژ کار بودن. یعنی 5 تا دیدگاه رو از 5 تا فیلسوف نظریه پرداز دیگه که قبل از خودشون بوده و اونها هم از کسای دیگه، اینا معمولا اینا رو دور هم خوب چیدن، یه نقشه ای تشکیل میدن و غالبا هم از تعریف علم شروع میکنن و بعد از تو حوزه های مختلف نتیجه گیری میشه ازش. 4 نفر میان توی یک حوزه یک حلقه ای تشکیل میدن، یکی از این تعریف های موجود رو میپذیرن، دفاع میکنن و کسی نیست که اشکالات این تعریف رو بتونه بقبولونه به اینا. فضا میسازن، گفتمان میسازن و شعارها عوض میشه. یه عده خاصی، یک حلقه های خاصی که تخصصشون در مونتاژ و تبیین و فضا سازی است و البته باید خیلی هم باسواد باشن، اینا میان برای دولت ها، برای جنبش های اجتماعی هدف تعیین میکنن، شعار تعیین میکنن. مثل انقلاب فرانسه، اونایی که در انقلاب فرانسه ریختن تو خیابونا یک کسایی بودن، خواسته هاشون یه چیزای دیگه بود. این چیزایی که الان تو کتابا می نویسن تو حوزه علوم سیاسی به عنوان مبانی و شعارها و ایدئولوژی انقلاب فرانسه، این اصلا یه چیز دیگه است. اینا شعارهایی نبوده که تو خیابونا داده می شده. در روسیه هم همینطور بوده. اولا انقلاب اینا نبودن. شما ببین در روسیه کلا تو 2 تا شهر شورش شده، مسلحانه ریختن توی درگاه دربار حکومتی گرفتن، که مثلا ملت ها ماها همینطوری می اومدن تو خیابون شعار میدادن، کشته میدادن. این خبرها نبوده. و برای که بدونید چقدر تشویشه، انقلاب فرانسه رو که به عنوان اولین انقلاب پدر منشورهای حقوق بشر و نظام مدرن تعریف میکنن، اینا ظرف یه مدت بسیار کوتاهی 14 بار همون اوائل انقلاب مجبور شدن قانون اساسیشون رو عوض کنن. و میدونید دیگه تا 5 تا جمهوری تشکیل شده، یعنی هی سلطنت طلبا میامدن، حتی آخرها سلطنت طلبا با رأی میامدن بر جمهوری خواه غلبه کردن. تشویش، این نکته دوم، تشویش فوق‌العاده است در تاریخ تمدن در حوزه نظریه ها، ولی همه به یک نحو خودشون رو مستند کردن به یک تعریف خاصی از علم. ما باید هر دوشو ببینیم، همون بخشی که نظری است و دلیل داره، همون بخشی که اجتماعی تاریخی است و علت داره. هم دلائل هم علل رو باید شناخت در حوزه معرفت و تأثیرش در تمدن سازی. و نقش علم و نوع تعریفی که از علم ارائه میدید در تمدن سازی، اینا خیلی مهمه که ما دیدگاهمون در این باب باید روشن بشه برای دیگران. رو افکار عمومی اثر میگذارن. یک جا میبینی اخلاق یه مرتبه معنادار میشه متمادی، یه جا اخلاق اصلا بی‌معنی میشه. وقتی که شما پیگیری میکنی در یک مانیفست، یک حزبی، یک جریانی، عدالت حق بازی است، دولت صندوق خیریه نیست، یا یک منطق دیگه، یه حزب دیگه شعار میده نمیدونم مثلا ایران برای همه ایرانیان، روشن هم نمی‌کنن چیه ایران، برای به چه معنا، برای یعنی همه منافع ایران برای همه شهروندان ایران. خب بله حرف درست. حکومت ایران متعلق به همه ایدئولوژی‌ها، خب حرف غلط. تو عرصه سیاست و اقتصاد و گفتمان‌های سیاسی حکومتی حزبی اینقدر خزعبلات و خرافات و معجون‌هایی که ترکیب شده چیزای متناقض با هم دیگه داریم که اگر کسی مچ اینا رو نگیره و دقیق نگه مبنای معرفت شناسی شما چیست، مبنای انسان شناسی چیست، تعریفت از علم چیست، اینا معمولا لو نمیره و افشا نمیشه. یه حلقه وصلی بین تعریف علم وجود داره با نظام سازی و فرهنگ سازی و تمدن سازی، و او حلقه وصل رو با درست شناخت و دید به دو طرف، به دو حلقه دو جانب خودش چگونه و تا چه حد محکم و منسجم متصل است. حالا او حلقه وصل رو بعضی‌ها ایدئولوژی عملی و عمل ساز نامیدن. حالا ایدئولوژی هم تعریف‌های مختلف در اینجا واردش نمی‌شیم. جنگ بین شاهان و فئودال‌های اواخر قرون وسطا با پاپ‌ها و با امپراتوری مقدس روم چقدر نقش داشت در پدیداری پروتستانتیسم در شمال اروپا؟ یک تحول بزرگی بوده در مذهب مسیحیت. چقدر نقش داشت جنگ قدرت و ثروت بین پاپ و شاهان؟ رفرم در مسیحیت چه نسبتی داشته با اومانیسم رنسانس؟ چرا رنسانس فرهنگی از ایتالیا شروع شده و رنسانس صنعتی قبل از انگلیس چرا از اسپانیا شروع شده؟ اولین نمونه های کارخانه های صنعتی آیا به این دلیل نبود که نصف اروپا و کل اسپانیا و جنوب فرانسه در حوزه تمدن اسلامی بود و در اون دوران اروپای جدید هم با فلسفه یونان باستان هم با ادبیات روم و یونان باستان که او رو میدونید مبدا رنسانس فرهنگی ایتالیا میدونن، از طریق مسلمانان و از زبان عربی اینا ترجمه شد به اروپایی و اینا نزدیکترین نقطه تماس اروپا با جهان اسلام بودند. آیا تأثیری نداشت تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی در تحولاتی که در تعریف علم در اروپا به وجود آمد؟ تأثیر نظری بیشتر بود یا عملی یا هر دو بود؟ جنگ‌های صلیبی و تجارت با جهان اسلام و ارتباطات چقدر تأثیر داشت در الهیات مسیحی؟ که من معتقدم اساساً پیدایش پروتستانتیسم و سرمایه‌داری همه کاملاً با جنگ‌های صلیبی و ارتباط اروپا با جهان اسلام کاملاً مرتبط، یا ایجاباً و سلباً تعریف‌های متعددی که در حوزه علم و علمشناسی شد. تحول معرفتی و ترجمه آثار بوعلی، جناب بوعلی ابن رشد و فارابی، تأثیرش در تحولات فرهنگی اروپا به تدریج در قرن 13 و 14 به اوج رسید و منجر به رنسانس شد، اینا چقدر بود؟ آیا اولین باری که در قرن 18 فرانسوی‌ها متون فقهی اسلام رو در باب نسبت حقوق بشر و حقوق الهی از آثار متفکران اسلامی ترجمه کردند و بحث کردند، چقدر نقش داشت در پیدایش مفهوم جدیدی از حقوق بشر در غرب؟ منتها بعد غیر مسیحی و ضد مسیحی قوی همچنان تنین دینی و الهیاتی داره، اما سعی میکنه اجتناب کنه از ادبیات فقهی اسلام. مثلا ناپلئون، میدونید ناپلئون اسم خودش علی، امضا که میکرد تو کشور اسلامی شمال آفریقا امضا میکرد علی، سخنانش هم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکرد برای عوام فریبی ملت ها و اینا. بعد میگفت که حتی یک دو تا سخنانی داره ناپلئون با قرآن شروع میکنه و میگه این قرآن بهترین کتاب عالمه، یکی از دلایلی هم که موفق میشه و فتح میکنه اینا همین حرفاش بود. میگفت ما اومدم عربا رو از چنگ عثمانی اینا نجات بدم و من مسلمونم، مثلا همین که ما میگیم اسلام واقعیه. و از اون طرفم اولین ترجمه های مباحث حقوق بشری اسلام، حتی ترجمه فرمان مالک اشتر به زبانهای اروپایی در این دوران صورت گرفته. اگر یک کسی پیگیری کنه این تاریخ تأثیر و تأثرات در پیدایش علم و صنعت و حقوق بشر و تفاوتش با دوران قرون وسطای مسیحی، خیلی نکات مهمی برای کشف کردن و تعجب کردن داره. مثالی بزنم برای همین مونتاژ ها، اگر مشخص بود و کادربندی شده بود فلان کس این نظریه رو داده در حوزه علم و معرفت، بعد نتیجه گیری اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، این حرفا با مرزهای روشن بنا شده، اگر چنین چیزی بود خیلی راحت بود تکلیف. چنین چیزی نیست، الانم نیست، هیچ وقتم نبوده. ولذا برای کشف خلوص یا التقاط در دیدگاه ها خیلی دنبال سند تاریخی نباشی، بیشتر باید قدرت ارزیابی معرفتی و منطقی داشته باشی. ولی خیلی از این مفاهیم سیال بودن، خیلی هاش گزینشی برخورد شده با مفاهیم، ابزاری برخورد شده، از این اون گرفته شده، مونتاژ شده. خیلی از این حرفا تو مانیفستا نوشته شده ولی هرگز در عمل جزء پایه‌های واقعی یک تمدن نبوده، حرفشو زدن. تاریخ منبع خوبی نیست، حتی تاریخ فلسفه و تاریخ سیاست، چه برسه به تاریخ تمدن‌ها، منبع دقیقی نیست برای درک اینکه کدام بخش از یک فرهنگ و تمدنی و فرهنگ عمومی بر اساس کدام دیدگاه در تعریف علم ساخته شده. فقط میشه حدس زد اجمالاً. اما راه درست برای درک این نسبت‌ها و تعامل‌ها و صحت و بطلان، صحت و سقم‌ها، مواجهه منطقیه، مواجهه استدلالی است. کار ندارم در بیرون چه اتفاقی افتاده و چرا افتاده، نگاه میکنم در به لحاظ تئوریک و نظری چه نسبتی است بین این تعریف از علم، بله، با این تعریف از اخلاق. چه نسبتی است بین این فلسفه اخلاق با این فلسفه حقوق؟ با هر فلسفه اخلاقی نمیشه هر فلسفه حقوقی داشت. هر فلسفه اخلاقی هم با هر معرفت شناسی سازگار نیست. یه تعریف خاصی از علم که یه تعریف خاصی از اخلاق رو به وجود میاره. یه تعریف خاص از اخلاق است که یک فهرست خاصی از حقوق بشر رو تعریف میکنه. شما ارزش و ضد ارزش رو بر این مبنای تعریف میکنی، بعد میگه آقا در عرصه حقوق عمل الف جز حقوق بشر هست یا نیست. ها؟ اگه دعوا میشه سری که آقا فلان عمل آیا جز حقوق بشر هست یا نیست، مثلا ارتداد، حق ارتداد جز حقوق بشر هست یا نیست، نمیدونم سخت جنین بدون ضرورت پزشکی جز حق بشر، حقوق بشر هست یا نیست، خودکشی یا قتل دلسوزانه مریضی جز حقوق بشر هست یا نیست. اینا همین چیزایی که دارن الان میگن دیگه، اینا در رأس فهرست حقوق بشر. این ترکیه بیچاره اینقدر گدایی میکنه 40 50 ساله که آقا ما رو اون ته اتحادیه اروپا را بدیم، جاروکش اتحادیه اروپا هم ما بشیم. میگن باید یه چیزایی رو سریع اعلام کنیم، مثلا باید بگی زنای محسنه جزء حقوق بشر است، یعنی مرد زندار با زن شوهرداری مثلا برن، باید بگی جزء حقوق بشر است. اینا شرط ورود به اتحادیه اروپا است. باید همجنس بازار رو به رسمیت بشناسی. اصلا اتحادیه اروپا اتحادیه اقتصادی است مثلا بوده در درجه اول، اتحادیه یورو، اینا چیه میگی؟ میگه ما یه مبانی ارزشی داریم، باید بپذیری. اینا باید جهانی بشه و باید حرف ما رو بپذیری. خب این ببینید سیر منطقی داره. شروعش با تعریف علمه، معرفت شناسی است. از درون این معرفت شناسی نوع خاصی از هستی شناسی و انسان شناسی، تعریف عالم و آدم. یعنی وقتی علم رو تعریف کردی، بعد بر همون اساس عالم و آدم رو تعریف میکنی. بعد از او یک اخلاق تعریف میشه، مبانی اخلاق، معیار اخلاق تعریف میشه، فلسفه اخلاق استنباط میشه، از درون اون فلسفه حقوقی استنباط میشه، از درون اونه که شما اون وقت میاد راجع به تعلیم و تربیت اظهار نظر میکنی که در تعلیم و تربیت چه چیزایی هدف باشه چه چیزایی نباشه، نظام سازی سیاسی اقتصادی و حقوق بشری صورت میگیره، بر همون اساس رسانه رو تعریف میکنی، تکنولوژی رو تعریف میکنی. کسی ابزاری را ساخت با نیت سکولاریستی، آیا اون ابزار هم سکولاریستی است یا نیست؟ پسوند دینی و غیر دینی برای یک برای علم به چه معنا درست است، به چه معنا درست نیست، و بسیاری از این خلط معانی که میشه. خب تا اینجا روشن شد. یکی اختلاط تاریخی دیدگاه‌های مختلف است و اینکه سهمشون در تمدن سازی به لحاظ تاریخی خیلی محرز نیست. البته هر کسی میدونید، هر کسی آمده تاریخ رو طبق مبانی خودش تفسیر کرده. کتابای تاریخی که الان تو دانشگاه‌های دنیا و از جمله ما تدریس میشه، مثلا تاریخ علم، تاریخ تکنولوژی، تاریخ تمدن، اینا همه تاریخ‌هایی است که تو قرن 19 و 20 نوشتن اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای همه دنیا. این تاریخ به قرائت ایناست. گزینشی با شما تاریخ تمدن رو بخون، تاریخ علم رو بخون. اصلا علتی که اونا میگن علم جدید، اینجا میاد میگن هی علم جدید علم جدید، فکر میکنن علوم تجربی علوم جدیده که نصف سنت و مدرنیته رو تعریف میکنن، برای که این تاریخ علم و تمدن، این تاریخ و این تعریف از بر اساس یک تعریفی است از علم، و این تاریخ رو اینا نوشتن. یعنی برندگان جنگ اول و دوم بین الملل غرب، برنده ها آمدن تاریخ گذشته رو نوشتن. مثلا اگر هیتلر پیروز شده بود تو جنگ دوم، شما فکر میکنید تعریف علم تو دانشگاه های غرب و بعد دانشگاه های دنیا که کپی برداری میکنن همینی بود که الان هست؟ بله. فکر میکنید اگر مثلا کمونیستا در جنگ شرق و غرب پیروز شده بودن، جامعه شناسی تو دانشگاه های دنیا همینایی بود که الان هست؟ نه آقا، کمونیستات را زیست شناسی هم کمونیستی تعریف میکردن، چون یک مبانی داشتن در حوزه تعریف بیولوژی و زیست شناسی و سیر حیات. اگه قرار بود از زیست شناسی تا جامعه شناسی و اگه کمونیستا برنده شده بودن، سرمایه‌داری شکست خورده بود، در دانشگاه دنیا جامعه شناسی یه چیز دیگه ای تدریس میکردن. اقتصاد امروز به اسم اقتصاد توسعه مفاهیم سرمایه‌داری داره آموزش داده میشه. بانک با تعریف سرمایه‌داری، تجارت با تعریف سرمایه‌داری، حقوق اقتصادی با تعریف سرمایه‌داری، یعنی مکتب خاصی. در ذیل کاپیتالیسم مکاتب اقتصادی داره به عنوان علم توسعه داره آموزش ده. خب در در نصف جهان در دانشگاه‌های بلوک شرق که نصف جهان حاکم بودن، وقتی سر کلاس اقتصاد دانشجو میرفت اساساً چیزهای متضاد با اینا بهش آموزش میدادن به نام علم مدرن اقتصاد، برای که اینا ترکیبی از گزاره‌های ریاضی تجربی با ایدئولوژی مارکسیستی رو میگفتن، اینا هم ترکیبی از گزاره‌های ریاضی و تجربی با ایدئولوژی سرمایه‌داری و لیبرال سرمایه‌داری رو دارن میگن. بنابراین این که کی چی شده نه، اینا به جنگ قدرت مربوطه، کیا بردن کیا باختن. یونانی‌ها وقتی اسکندر آمد ایران رو گرفت، خب یکی دو قرن بقایای اینا بودن اینجا دیگه، سلوکیان و اینها. اینا شما برید ببینید در تعلیم و تربیت و حوزه زبان و ادبیات ایران چه تغییرات ایجاد شد. این مفهومش نیست که یک دوره فرهنگ ایرانی باید او دورش تمام شد، دوره فرهنگ یونانی رسید بعد او دورش تمام شد، نوبت دوره قرون وسطا رسید بعد نوبت دوره مدرنیته بعد دوره ما با هر کی زورش چربیده آمده سر کار. کدوم دوره؟ دوره‌ای وجود نداره، جنگ قدرته. مردم هند تا 150 سال پیش به زبان فارسی صحبت میکردن، الان هیچ کس فارسی بلد نیست، همه انگلیسی صحبت میکنن. برای چی؟ برای که او دوران تمدن حاکم بر هند اسلامی ایرانی بود، الان بعد انگلیسی آمدن تموم شد، همین بود، چیز دیگه نبوده. دوره زبان فارسی در هند بوده تا این دورش گذشته، دوره تاریخی زبان انگلیسی رسیده. نه خیر، این خبرا نیست. اینا به ما و شما میگن دوره سلطنت گذشت، دوره مشروطیت و جمهوری خواهی. خود انگلیس هنوز سلطنتیه، میدونین الان نصف اروپا نظام پادشاهی هن، هنوز سلطنتن، جمهوری نیستن اصلا، دموکراتیک به معنی دموکراسی جمهوری خواهی نیستن. اتفاقا کشورهای به اصطلاح توسعه یافته اروپا جمهوری نیستن، یعنی شمال اروپا، سوئد، فنلاند، انگلیس، اینا همه سلطنتی هن. این دوره بندی ها مدرن، سنتی، پست مدرن، نمیدونم چی فلان، نه اینا رو خیلی مواظب بشین، اینا شلوغ میکنه فضا رو برای کلاهبرداری، برای کلاهبرداری، یعنی آب گلالود میشه برای ماهی. من نمیخوام بگم تفاوتی وجود نداره بین دیدگاه، تفاوت وجود داره، ولی چرا اسمش رو نو و کهنه میذاری؟ چرا اسمش رو شرقی و غربی میگذاری؟ شرک چه شرقی چه غربی؟ این تقسیمات معرفت غربی، معرفت شرقی، معرفت غربی پوزیتیویستی و مادی است، معرفت شرقی معنوی است. کدوم معنویت؟ شرق غرق در شرک بوده و هست. کدوم معنویت؟ پیغمبرا با همین معنویت ها می جنگیدن. انبیا برید ببینید بیشترین مبارزشون با کفر و الحاد بوده یا با شرک بوده. اصلا ملحد هیچ وقت، الان الحاد به معنی رسمی جای حاکم نیست. شوروی هم شعارشو میداد والا در جامعه الحادی نبود. الان خرافی ترین مسیحی های دنیا بخششون تو همین کشورهای کمونیستی هستند، کلیساهاشون شلوغتره. کدوم الحاد؟ فرهنگ شرقی فرهنگ معنوی است، فرهنگ غربی فرهنگ مادی است، یعنی چی؟ با مبنا حرف بزن، توحیدی است یا نیست، اسلامی است یا نیست، به لحاظ استدلالی یا برهان دارد یا ندارد. ما اینجوری میفهمیم، چیزای دیگر ما نمیفهمم چیه. و معمولا این کلیشه سازی ها صورت میگیره برای که نتونی درست داوری کنی. شرقی غربی نو کهنه این حرفا بذارید کنار، ما معیار داریم. بگو تعریفت از علم چیست و چرا؟ تعریفت از اخلاق چیست؟ میخوای قدیم باش، میخوای جدید. من عرض کردم خیلی از جدیدترین حرفا جز قدیمیترین حرفاست. حالا بذارید یکم سریعتر بگم، من معتقدم تقریبا حرف تازه‌ای تو حوزه فلسفه زده نشده و نمیشه، اصلا نمیشه زد. همه حرفای اصلی در فلسفه از قبل گفته شده. شما در فلسفه مثل علوم تجربی نه منتظر تنوع باشید، نه منتظر تکثر، نه منتظر حجم وسیع و پیشرفت، یا به اصطلاح نه، همون حرف هایی داره تکرار می. اصول یکیست، برگ و شاخه های تغییر میکنه و یکی از مت میاد به حاشیه، یکی میره به. و بعدم غفلت نکنید از اون نقطه که عرض کردم، مونتاژ و التقاط. این به لحاظ تاریخی اختلاط، اختلاط تاریخی اجتماعی بین فرهنگ های مختلف در یک تمدن خاص و واحد. به لحاظ نظری و نظریه پردازی هم التقاط، که از تعریف علم تا نظام سازی هم در زیر پرچم چپ هم زیر پرچم راست به اصطلاح مدرنیته این اتفاق افتاد. این حرف خود انگلس که وقتی مارکس و انگلس در لندن مانیفست کمونیسم رو، سوسیالیسم کمونیستی و مارکسیستی رو می نوشتن، اینا با هم بودن، انگلس هم سرمایه داره، بچه سرمایه دار بود. جز تئوریسین‌های درجه اول مارکسیسم در دنیا، این جالبه، خودش بچه سرمایه داره، خرج مارکس هم انگلس میداد. انگلس میگه که اگر بخوایم کل اندیشه مارکس رو و تعریف مارکسیسم رو از علم، تعریف علم بگیر تا توصیهاش در حوزه سوسیالیسم در اقتصاد و در نظام سیاسی، اینطوری میشمرم که در واقع مارکس سه تا جزء رو با هم ترکیب کرد، یه معجونی ساخت به نام مارکسیسم. هیچ کدوم از این سه تا مال خودش نبود. یه پای مارکسیسم رو فلسفه آلمانی بود، از فلسفه آلمانی ایدئالیسم آلمانی و هگل گرفت، یک بخش رو از اقتصاد انگلیس و سرمایه‌داری، یه بخشش هم از تاریخ شناسی فرانسوی گزینش کرد. نگاه ابزاری این شرایط خاص در اروپا در این دوره اقتصادی اجتماعی چه حرفایی مؤثر و به درد بخوره و مشکل ممکنه حل کنه. یه چیزایی در ذیل فلسفه کلاسیک آلمانی از هگل رو برمی‌داره، در حالی که خیلی دیگه از حرفای هگل توسط مارکس برگزیده نمیشه، در حالی که اگر ایرو پذیرفتی باید به لوازمش تن بدی، باید بقیه‌اش هم می‌پذیرفتی. نپذیرفته. یکی از رگه‌های اصلی فکر هگل رو برمی‌داره که جوامع و نظام‌ها توالی دارن و این توالی هم مراحل فلسفه، مراحل علم رو داره نشون میده، هم نمودار مراحل رشد بشره، پیشرفت بشره. یعنی یه تعریف هگلی از علم و نسبتش با تفسیر تاریخ، این رو انتخاب میکنه. از اون طرف تو اقتصاد انگلیس و اقتصاد سرمایه‌داری که انگلیس رو پدر سرمایه‌داری جدید میدونن، به خاطری که میگن ماشین بخار و اینا از جا شد و اولین کارخانه‌های پارچه بافی و اینا ساخته، و اینم جمله معترضه بگم، تمدن اسلامی اندلس وقتی از بین رفت از صلیبی‌ها، همه چی رو اومدن از بین بردن، یعنی 300 هزار مسلمان اروپایی رو تو دادگاه تفتیش عقاید محکوم به اعدام کردن و کشتن. میگفتن یا مسیحی بشید دوباره یا میکشیم. اینا گفتن ما مسیحی نمیشیم، ما مسلمان، و چند میلیون هم بیرون کردن و بعد مسجد و بیمارستان و اینا همه رو تخریب کردن. از جمله صلیبی‌ها در تاریخ تمدن اروپا میگه کارخانه‌های پارچه بافی در اندلس دیدیم با 11 هزار کارگر. میدونی یعنی چی 11 هزار کارگر؟ کمپانی‌های درجه اول امروز 11 هزار، یعنی انقلاب صنعتی، کارگاه‌های پارچه بافی که اینا همه بعد منتقل میشه به اروپا، به شمال اروپا و تحولاتی که اونجا به وجود میاد. اینو فقط به عنوان جمله معترضه عرض کردم. در اقتصاد انگلیس میخونه که یه نظریه‌هایی که امروز به نام مارکس شناخته شده ولی مال مارکس نیست، نظریه ارزش کار، مفهوم ارزش اضافه، قانون کاهش گرایشی نرخ سود، ببینید که چجوری با تعریف خاصی از علم به طور گزینشی و ابزاری 4 تا نکته هم از 4 تا مکتب دیگه به هم زمینه میشه، تمدن سازی میشه بر اساس این حرفا. کاهش نرخ سود رو هم از دیدگاه های انگلیسی استفاده کرد، بعد یک تغییر تا تفسیر گفت دارم تعریف میکنم در حالی که یک چیز دیگه ای داشت میگفت. اینا رو مطرح کرد، بازخوانی کرد و فکر کرد که نظریه های اقتصاددان های انگلیسی به درد میخوره برای اینکه فرمول علمی برای سرمایه‌داری تعریف کنه و بعد بتونه او رو نقضش بکنه. گزینه دیگه هم مثلا مفهوم نبرد طبقات رو از سوسیالیستای قرن 18 و 19 فرانسه گرفت. البته ایشون میگه من یک مفهومی برایش اضافه کردم. تقسیم جامعه به طبقات در کل تاریخ وابسته به ذات جامعه اونا میگفتن، من میگم نه، در مرحله خاصی از تاریخی اتفاق میفته که امکان داره یک دوره برسه که تقسیم طبقاتی در جوامع دیگه نباشه. خود ایشون تحت تاثیر اینا ترکیبی میکنه از اینا، مانیفست مینویسن. در زمان خودش هم تمدنی برای اساس تشکیل نشده. شاید فکرم نمی‌کرد یک بعد اتفاق، مثلا خود مارکس پیش بینی می‌کنه که طبق این تفسیری که من از تاریخ دادم، اولین انقلاب سوسیالیستی طبق تعریف او باید در کشورهای صنعتی غرب اروپا می‌شد، مثلا در انگلیس باید می‌شد، در حالی که هرگز انقلاب‌های سوسیالیستی اونجا اتفاق نیفتاد. تنها انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی که نظام سازی سوسیالیستی کرده در جامعه کشاورزی فئودالی روسیه بوده که ربطی به اون نداره. بعد همین مارکسیسم میاد تو اروپا، چپای اروپا باز گزینش میکنن از داخل این، میگن این بخش از تعریف علم رو که مارکس کرده قبول دارم، این بخش رو قبول ندارم. مثلا سارتر، ژان پل سارتر یا مرلو پونتی، اینا چپای تئوریسی نظریه پردازی چپ اروپایان بعد از مارکس تو دوره های بعد. یه تیکه هایی از مارکسیسم رو با یک تفاسیر خاص خودشون برمی‌دارن، یه چیزایی هم کلاً می‌ریزن دور. بعضی اندیشه‌ها مثلا از خود بیگانگی انسان در اقتصاد خصوصی رو و اینکه نیروهای تولید و روابط تولید اثر تعیین کننده دارن، اینو می‌پذیرن. علم رو طوری تفسیر می‌کنن که علم مادر اقتصاد و سیاست نیست، ابزار تولید و موقعیت اقتصادی مادر علم است. علم، فرهنگ، فلسفه، اخلاق، هنر، مذهب، همه اینا روبنایان موقعیت طبقاتی شما زیر بناست، یعنی معکوس میکنه بالاتنه و پایینتنه رو. ببین یه تعریف از علم، یه وقت تعریف علم رو از بدیهیات بلکه از علم حضوری و شهود نفس شروع میکنه، بدیهیات رو تئوریزه میکنه، بعد برهان رو میسازه میاد بالا. کار نداره تو موقعیت طبقاتی جناب عالی چیست، شما جزء پرولتاریا هستی یا جزء سرمایه‌داری و بورژوازی هستی و در چه مقطعی از تاریخ شما داری زندگی میکنی، در کدام طبقه هستی. علم تعریفش اونه، او علم دیگه نسبی نمیشه به حسب موقعیت طبقاتی شما. یه وقت علم تعریف میشه با نگاه مارکسیستی، معلومه که ثابت نیست. اصلا یه وقتی دوستان برن این بحث رو روش کار کنین، واقعا این ارزشش داره. در هیچ کدوم از ایدئولوژی ها و مکاتب مدرن، به اصطلاح مدرن و پست مدرن غرب، علم حقیقتا علم نیست. علم آگاهی تابع نفسه. شما برید حرفای هیوم رو ببینید، تعابیر جان لاک رو ببینید، نسبتی که بین عقل و اراده برقرار کردن، علم تابعی است از غریزه. آیا در فرویدیسم علم میتونه داشته باشی؟ علم، تعریف علم در فرویدیسم چیه؟ در روانشناسی فرویدی، علم و نفس فرویدی، علم چطور تعریف میشه؟ آیا علم واقعا میتونه، علم حقیقی ثابت نفس الامری اساسا ممکن است با قطع نظر از ناخودآگاه بشر، با قطع نظر از جنسیت بشر و گرایشات جنسیش و از این قبیل؟ مارکسیسم نگاه کنید، علم، تعریف علم کاملا تابع موقعیت طبقاتیه. علم روبناست. در لیبرالیسم سرمایه‌داری همینه. در فاشیسم برید نگاه کنید علم چه نقشی داره، ابزار قدرته. ما باید سرمون رو بالا بگیریم. تعریف اسلامی از علم، تعریفی که علم شناسان مسلمان کردن، این تعریف است که برای علم حریم گذاشته و میگه همه چی مبتنی بر علم، نه علم تابع چیزی، علم تابع منافع نه، علم تابع غریزه نه، علم تابع جنسیه. آقا الان دارن میگن علوم رو میخوان تقسیم کنن به علوم زنانه و مردانه. اصلا یه نوعی از فمینیسم الان میگه کل علوم تا به حال مردانه بوده. اینا همه رو بریزیم دور، از این به بعد باید زنانه به مسائل نگاه کنی. یعنی فکر میکنه که علم تابع جنسیته. چند هزار مقاله راجع به این نوشته شده الان، چند هزار مقاله. اینا هم جزء جنبه پست مدرن. یعنی علم تابع جنسیته و تابع منافع جنسی است. خب تعریف علم، تا علم تابع منافع طبقاتی است. یکی میگه منافع جنسی است، یکی میگه منافع غریزی است، یکی میگه منافع طبقاتی است، یکی میگه منافع سیاسی است، حزبی است. فوکو از علم و قدرت، نسبت علم و قدرت بحث میکنه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اصلا بر تاریخ علم منطقی حاکم نیست. اینا هم جزء به یک معنا جزء جریان پست مدرن در تعریف علم. یعنی هرچی جلوتر آمدن از اون تعریف مادی قشری پوزیتیویستی که اول گفتن فاصله گرفتن و فهمیدن حالا از این طرف بام افتادن، حالا دارن میگن اصلا علم واقعی وجود نداره. علم، همه علم سراسر نسبی است، نسبی است و شخصی است. ما علم مطلقی، علم قطعی، علم قابل داوری نداریم. علم تابع روحیات و منافع و فرهنگ اون عالم و دانشمند است و به این معناست که انواع و اقسام پسوندها رو اتفاقا الان علم برمی‌داره تو دوره پست مدرن. اینم قبول نداره. عرض کردم این سارتر رو، ملوپونتی، اون بخشیشو که استخراج قوانین قهری تاریخی است که اونا خطوط عمده الزامی تحولن و ابزار لازمی ان که وضعیت انسان رو معقول کنن. تو نظام سرمایه‌داری رویدادها رو با وضعیت انسان نسبت بدیم، او رو که بحث از جبر به معنی خاص کلمه است نمیپذیرن. یک مثال هم از تعریف لیبرالیستی، تعریف جناح راست مدرنیته از علم و تأثیر و تشتت و گزینشی برخورد کردن با مفاهیم عرض بکنم که این هم چه آثاری داشت در حوزه علوم انسانی اجتماعی، به خصوص این علوم انسانی که به عنوان تنها معیار علوم انسانی اجتماعی داره تدریس میشه. گفتم اگه کمونیست ها تو جنگ سرد برده بودن، الان کل کتابای علوم انسانی در دنیا یک کتابای دیگه با مزامین دیگری بود، مبناً با اینا متفاوت. بعد اونا میگفتن اینا علمه، بقیه هرچی غیر از مارکسیستا، هرکی هرچی میگه غیر علم. لیبرالیسم هم از یک تعریفی از علم شروع شده به لحاظ منطقی، نمیخوام بگم به لحاظ تاریخی. اتفاقا به لحاظ تاریخی آخرین حرفی که تو مانیفست لیبرال ها، متون کلاسیک لیبرالیسم نوشته شده، جز آخرین بحثاشون بوده، بحثای حوزه علم و فلسفه علم معرفت شناسی. قبلا اشاره هایی میکردن، ولی نیمه دوم قرن بیستم اتفاقا تو همین چند دهه گذشته جدیدترین بحث ها در گفتمان لیبرالیسم راجع به علم بعدن شده، در حالی که به لحاظ منطقی باید اول تعریف علم رو میکرد، حالا بیام سراغ نمیدونم اخلاق، بعد بگیم اقتصاد خوب اقتصاد سرمایه‌داری است. درسته؟ همچی اتفاقی نیفتاد، اصلا هم چیزی نبوده. در یک جنگ ثروت و قدرت اروپایی و بعد جهانی و استعماری اتفاقاتی افتاده، کسانی بالا آمدن کسانی پایین رفتن. اولین چیزی که اتفاقا مطرح شد اخلاق لیبرالی بود، نه معرفت شناسی و تعریف علم. اخلاق لیبرالی، چون میگفت خوش باش، خوش باش، هیچ معیاری بر اخلاق حاکم نیست، اصالت سود، اصالت لذت، اینا اصلا اول اینا شو بود، چون اینا به درد سرمایه‌داری جدید میخورد. بعد فلسفه سیاسی بر اساس شکل گرفت و اقتصاد. بعد سوالاتی تو حوزه معرفت مطرح شد، برگشتن گفتن آقا مبنای این حرفا چی اصلا؟ یه عده اعتراض کردن گفتن مبنای کارا چیه؟ مبنا مشکل داره، زیر ساخت مشکل داره، تجربه گرای افراطی، نگاه پریسیستی به علم خودکفا نیست، حتی نمیتونه از حیثیت خودش دفاع کنه، چه برسه در تبیین بقیه حقایق عالم.